بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هدية بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنیده بی قیمت این عرض ادب ناچیز ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت اون حضرت، عزاداری در محضر شریفش، نوکری در آستانش، شهادت در راهش، روزی همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت و رفقامون بشه صلوات دیگری محبت بفرم. عنوان بحثی که مزاحمیم تراز دینداری هست. دینداری تراز میخواد، وگرنه انسان ممکنه داره صبح تا شب و شب تا صبح جهاد و قیام میکنه در حالی که ممکنه مبغوض باشه نزد خدا نعوذ بالله. یه بخشی از این بحث پنهانیه که این بخش پنهانی تو بحث ما نخواهد بود، در راه حلش هم نخواهد اومد. اون جهات اخلاقی، نیت، نعوذ بالله ریا، درگیری بین درونی ماست که اون حتما آدم با ربانیین باید ارتباط داشته باشه یا زجه بزنه خدا کسی رو در راهش قرار بده. اون موضوع بحث ما نخواهد بود چون دیگه در اون بحث من چهار دست و پام در گله. اون بخشی که ما داریم عرض میکنیم اونیه که باید ببینیم تراز و معیار در دینداری چیست، وگرنه انسان ممکنه دوچار جهل مرکب بشه، یعنی ندونه که نمیدونه. و چون این رو به اسم اعتقاد، روایت، آیه برداشت میکنه، خیلی هم بهش ممکنه جزم داشته باشه، لذا مقدس هم میشه، این مرکب میشه مقدس و خیلی هم خطرناک. اینجا همه عناوین درستن، تطبیق هاست که خطا میشه، از آیات استفاده میشه و روایات، ولی تطبیق آیه، تفسیر آیه، تفقه در آیه، خروجیش یه چیزی میشه که 100% ممکنه برعکس باشه. حالا جلوتر عرض خواهم کرد که امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد خوارج و بعضی های دیگه اینطوری فرمودن که به ابن عباس با اینها با آیات قرآن احتجاج نکن، چون تو یه آیه میخونه اونم یه آیه میخونه، حرفتون به جای نمیرسه، به فصل الخطاب نمیرسید. هی او میگه تو میگی، او میگه تو میگی، او یه آیه تو یه آیه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من عمدن با اینکه این بحث رو مباحث اصلیشو نوشتم، ولی طبق اون نظمی که نوشتم اینجا تقدیم نمی کنم. علتش هم اینه که چون شما متن مکتوب الان نمی خونید، ممکنه بحث از دستتون در بره من زیاد منظمش کنم، لذا من اول میخوام تو ذهن شریف شما چند تا پیوند، گیره، سنجاق بزنم تا بعد برگردم سراغش. لذا دیروز برای این که بگم این بحث کاملا با زندگی ما درگیره، یه مثال روز عمدن زدم که ببینید ما چقدر با این درگیریم و صدها نمونه مثل این هست که ما باهاش درگیریم. ما فقط نمیخوایم تاریخ بگیم، ما با این مسئله درگیریم. از یه زاویه دیگه امروز میخوام دو بعد این مسئله رو با هم گفتگو کنیم. بذارید یه مثال براتون بزنم. اون کودکی که شاید روزای پیشم اسمش رو بردم که در آب غرق شد و جهان برای او گریه کرد و در نظر بگیرید، شاید هنوز تصویرش تو ذهن شما باشه. عمدن دوباره دارم میگم، الان که من دارم میگم اون کودک غرق شده که جگر ما رو سوزون، چه بسا شما لباسی که تن او هست، حالت موهای کم سر او، اینا یادتونه، درست؟ اما نسبت به کودک خردسالی که در یمن از گرسنگی مرده، تصویر الان میاد تو ذهنتون یا نمیاد؟ چند تا از شما تصویر میاد؟ به نسبت قبلی مقایسه کنید. احتمال زیاد قبلی رو همه تصویرش آمد، ولی در مورد کودک یمنی که از گرسنگی غرق شدن دردناکه، ولی از گرسنگی از دنیا رفتن جانکاه‌تره، چون طول بیشتری داره برای جان دادن. چرا تصویر برای کودک یمنی گرسنه در ذهن اکثر ما نیست؟ مگه ما منفعل نمیشیم از ظلم به یک طفل؟ چرا برای یکی تصویر داریم؟ خاطره بد تو ذهنمونه، برای یکی خاطره بدش هم نیست. از دو جهت به این میخوام امروز جواب بدم که برمیگردم ببینید چقدر به بحث ربط داره. یکیش اینه که این خودش یکی از موضوعات این دهه محرم بنده بود، ولی به جهاتی اون رو این دهه نمیخوام بگم. یکیش اینه که دیگران اولویت برای حتی دلسوزی ما درست میکنن. ما غرق در پروپاگاندای رسانه‌ای جوامع خودمون و دیگران هستیم. ما نیستیم که دلمون میسوزه. تصمیم میگیرن دل ما برای کجا بسوزه، تصمیم میگیرن ما برای کجا واکنش نشون بدیم. مثالی که زدم رنز کافی به نظرم روشن بود، حالا این مثال کربلایش هم خواهم زد. پس یکی در نحوه واکنش نشون دادن، زمان واکنش نشون دادن، چگونگی واکنش نشون دادن، که نه فقط ما دخیل نیستیم، ما نیستیم. مثلا من بگم آقا شما یه بچه خردسال 3-4 سال از گرسنگی بمیره، مگه میشه آدم دلش نلرزه؟ چند تا از این بچه ها توی یمن از دنیا رفتن، چرا اتفاقی نیفتاد؟ چرا اونم جانسوز بودا؟ اتفاقا من مثالی میزنم که دارم عرض میکنم تو این بحث ما عناوین همه درستن، تطبیق ها، اولویت ها و زمان واکنش ولی متفاوته. یه جهت دیگهش، امروز اگر ما بخوایم جامعه رو اصلاح کنیم به نظر شما باید چه کار کرد؟ قاعدتا دست روی یه فسادی میذارید. مثلا یکی میگه با بیهجابی مبارزه میکنه، یکی میگه با رباخاری مبارزه میکنه. خب هم بیهجابی یک منکر قرآنیه، هم رباخاری. با ظلم و بیعدالتی مبارزه میکنه، اینم که قرآنی روایی. حالا اولویت کدومه؟ اولویت کدومه؟ به کدوم ضریب میدیم؟ به کدوم اولویت میدیم؟ شنیدید از بزرگترها، فقط برای مثال میگم وگرنه نمیخوام واردش بشم، که زمان شاه یه عده با حکومت میجنگیدن، یه عده با بهائیت. هم بهائیت طاغوت بود و دین دروغین، هم پهلوی طاغوت بود. یه عده شیعه امام حسینی با پهلوی درگیر بودن، یه عده با بهائیت درگیر بودن. اولویت کدومه؟ و همینجور شما میتونید 10 تا مثال پیدا کنید. اینی که گروهک فرقان به اینجا رسید برای اصلاح جامعه باید مطهری رو بکشه، این اولویت رو از کجا آورد؟ از چه مذهبی؟ و همین مسجد امام رضا همین نزدیک ما بودن دیگه، بعضیاشون همین نزدیک همین محل جلسه ما بودن، بعضیاشون از اون سرا. چه جوری به این اولویت رسیدن؟ مبارزه با فساد که درسته. شما ممکنه من از این اول جلسه تا اون ته جلسه نظرسنجی کنم، بعد حجابی، ربا، نمیدونم بی عدالتی چی شاید به 30 تا برسیم. ها کدوم اولویته؟ کی داره برام اولویت درست میکنه؟ اون مثال رسانه‌ای اون دختر بچه رو زدم برای اینکه کی داره برام اولویت درست میکنه؟ عقیدمون، دینمون، یا ما وسط یه جنجال رسانه‌ای هستیم یه عده دارن با ما بازی میکنن؟ کدومشیم؟ خوبم دقت میکنید دیگه، دارم تکرار میکنم که همه فسادن. هم پهلوی فساد بود، هم بهائیت، هم بدحجابی و بی‌عفتی فساد، هم ربا، هم بی‌عدالتی، هم دزدی بیت المال، هم چیزای دیگه که شما ممکنه بگی. اما همت رو کجا بگذاریم؟ کجا؟ اولویت رو کی تعیین میکنه؟ تطبیق با کیه؟ باز بذارید یه بحثی رو اینجا بگم، ولی این جاش بود دیروز توضیح مفصل بدم، حال جسمی مساعد نبود. مثلا یه بزرگواری فرموده بود که چطور برای مدافعان حرم میرن جون میدن طوری نی، حالا بیان تو هیئت بمیرن طوریه. خیلی عجیب بود. قاعده لا ضرر و امثالش نباید ضرر معتنابه به کسی برسه، حالا عوامانش. بعضی جاها ولی این قاعده لا ضرر وارد نمیشه اصلا، مثل جهاد، چون جهاد همش ضرره. حالا چه شهید بشی جونت از دست رفته، درسته میگی شهید داری جون دادی، دستتم ببرن ضرره، پاتم ببرن ضرره، اسیرم بشی ضرره. اگه قرار بود قاعده لا ضرر تو جنگ بیاد، جهاد تعطیل میشد. بابا بزرگوار یه ذرم قاعده لازره، این چه مثالیه؟ قاعده لازره تو جهاد معنی نداره، چیز دیگه اونجا بحث میشه. جهاد همش ضرره، یا میزنن خونت میترکه، یا دستت قد میشه، یا پات قد میشه جون میدی، همش ضرره، یا اسیر میشی. ضررهای متنابه هم هست، ضررهای ویژه هست. دست کنده بشه ضرر ویژه هست دیگه، کوچیکتر از اون تو خمس دادن ظاهرش ضرره دیگه، درسته؟ خمس دادن اینجا که لا ضرر بسته میکنه. تو زکات دادن خب ظاهرش این که ضرر، باید یه بخشی از پولشو بده، اینجا که بحث لا ضرر نی داداش. این چه مثالیه؟ مدافعان حرم رو رب میدی به این، همونه که تطبیق حیرت انگیز میشه. چه ربطی داره اونجا به اونجا؟ حرفا درسته، به تطبیقها که میرسه، کلیات درسته، میرسه تو تطبیق عجیب غریب میشه. حالا یه مثال تاریخی بزنیم شما ببینید که چجوری این سه چهار تا اتفاق با هم افتاد. یعنی اولویت رو کی تعیین کرد؟ زمان اقدام رو کی قرار دادن؟ تشخیص چی بود؟ مثال میزنم، وقتی معاویه مرد سه تا واکنش کلی تو بحث من هست. من اگه بخوام همه مردم شناسی جهان اسلام بگم، بعد 7-8 تا واکنش بگم. سه تا واکنش کلی رخ داد. مردم مدینه با 1 سال حداقل تأخیر واکنش نشون دادن. یعنی زمان واکنش مردم مدینه 1 سال بعده. ساعتشون دیر زنگ خورد. بعد از کربلا واکنش نشون دادن عباد مدینه. به چی؟ به اینکه یزید شراب میخوره، فحشا مرتکب میشه، نماز رو به تأخیر میندازه یا نمیخونه، تو نقلا اختلاف. 1 سال تأخیر کی باعث شد شما 1 سال تأخیر کنی؟ پارسال رخ داد، امسال اینو واکنش نشون دادن. مثل این میمونه که اون طفلی که غرق شد و عکسشو منتشر کنن، شما سال بعد پست بذاری، چی میگن به شما؟ کی برای شما داره تصمیم سازی میکنه که تو اینقدر دیر واکنش نشون میدی؟ پسر پیغمبر از اینجا رفت، رفت مکه، چند ماه اونجا بود، سفر کرد، رفت عراق، به اون وضع اسارت چی؟ در کیفرخواست مردم مدینه علیه یزید قتل امام حسین هم نیست تازه. تو اولویتاشون هم مثال زدم بعد حجابی چی چی؟ اولویت ها اینا اینه، شراب میخوره، زنا میکنه، نماز رو تأخیر میندازه. قتل پسر پیغمبر نیست. آقا پسر پیغمبر رو ولش کن، معصوم رو رها کن. قتل کرد دیگه، یه عده رو کشت، یه عده دختر مسلمان رو به اسارت گرفت. ها؟ اینم نیست، اینم نیست، شراب میخوره، زنا میکنه، اینا هم ببین گناهن. اینا چه ربطی داره؟ ما پارسال 17 جلسه راجع به اسلام علوی و اموی بحث کردیم. ربط این بحث به بحث پارسال اینه، پارسال دوربین روی جریانهای بزرگ بود، روح خلفا، روح حکومت. امسال دوربین روی افراد جامعه است. یعنی فکر نکن این بحث ربطش به بحث پارسال چیه؟ پارسال دوربین روی جریانها بود، زوم کرده بودیم اونا چه کار کرده. امسال داریم روی اثر اون رو مردم با هم گفتگو میکنیم، مردم چه اثری گرفتن این وسط. یه وقت میگی دولت داره دلار رو بالا پایی میکنه، یه وقت میری تو زندگی مردم که به هم رحم نمیکنن، شبیه همچین چیزی. مردم مدینه اینطوری واکنش نشون دادن، اما یاران سید الشهدا چجور واکنش نشون دادن؟ حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه که انشالله امروز میخوان قدری از ایشون هم برای شما بعد از ما بگن. خوبه که تو هر جلسه آدم به چند جا متوسل بشه. یکی از خسارتهای ما اینه که چون خیلی جزم و خلاصه تعصب ورزیدیم به ده مناسبت ده روز، مردم ما از بسیاری از نکات کربلا دور شدن. آیه قرآن که نیست که روز اول چی بگیم روز دوم چی بگیم. حالا امروز چون روز باب الحوائج خاصه، حتما به او توسل باید کرد، حالا یا امروز یا روز دیگری. ولی از بقیه هم باید گفت. حبیب آقای شخصیت بی نظیره. حبیب و سلیمان سرد و رفاعت ابن شداد و بزرگان شیعه نامه نوشتن به سید الشهدا. حبیب کیه؟ حبیب کسی است که چشمش به ملکوت باز شده بود، در کوفه میثم طمار رو دید، یه نگاهی کرد گفت شیخی رو میبینم که انقریب قیافه میثم رو هم وصف کرد، وخم البطن و چی و چی و چی اصله و اینا اشاره کرد، گفت شیخی رو دارم میبینم که تو بازار تربار فروشا داره کار میکنه، به زودی شکم او رو بر یک درخت خشکیده‌ای که آویزان کردن میدرند. اونا چششون باز بود. بیچاره طرف میگه امام حسین میدونست یا نمیدونست؟ این حبیبه. میثم هم یه نگاه کرد گفت منم دارم شیخی رو میبینم محاسنش سپید شده، به زودی سر او رو در کوچه های کوفه میگردونن. میدونن چه خبره. حبیب کسیه که هم حبیب اینطوری هم میثم دارن میبینن بعدن چی میخواد بشه. چیز غریب برای اینا نیست، اینا آدم های ویژه یاران اهل بیت. سلام الله علیهم اجمعین. حبیب هم جز نامه نگار هاست. اینا نامه نوشتن به سید الشهدا. خوب دقت کنید. بعضیا خیلی رو مخ من میره این حرفا. بعضیا میگن میدونی چرا امام حسین قیام کرد؟ چون یزید شراب خور بود، میمون باز بود. بابا شما رفتید پیش واقعه حره، پیش مردم مدینه قرار گرفتید. مشکلی نبود که معاویه شراب و تو قصر میخورد، یزید تلویزیون هم پخش میکرد. این مشکل یزید و معاویه در این نبود که. حالا بگم تا انشالله توضیح بدم، این توضیح ندادم من یادآوری کنی. اینا نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام. للحسین ابن علی، از ارشاد شیخ مفید میخونم، للحسین ابن علی علیهم السلام من سلیمان ابن سرت و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر یا مظاهر یا مظهر و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه سلام علیک، سلام کردن بعضا، فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو، حمد و ستایش مخصوص خدایی است که جز او خدایی نیست. اما بعد قبل از این که حرف اونا رو بخونم، یه نامه معروفو که زیاد شنیدید، شبس ابن ربعی و عمرو ابن حجاج و حضرت ابن قیس و اینام نامه نوشتن که آقا دشت ها پر ثمر شده، میوه ها رسیده، رودها خروشان است، اگر میخوای بیای بیا. اینا ادعا کرده بودن با حضرتن، اینا حضرت رو به پیکنیک دارن دعوت میکنن. مردم مدینه هم با یه سال تأخیر میگن یزید شراب خوره. اینا چی میگن؟ اینا اصلا کار ندارن یزید اومده یا نیومده، چون اساسا بین یزید و معاویه و پیش از معاویه فرقی نیست. منتها سید الشهدا زمان برادرش حضرت مجتبی صلوات الله علیه آتش بسی امضا کرده، به هر دلیلی حضرت پایبند به اون آتش بس و عهد بوده. چند بارم که پیغام دادن به حضرت، هم در زمان آتش بس وقتی امام حسن علیه السلام اون پیمان رو نوشت، هم وقتی شهید شد اومدن کوفیان سراغ سید الشهدا فرمود ما در عهدی. حالا که معاویه مرد عهد تمام شد، اصلا برای اینا که رأسشون حبیب ابن مظاهر که شهید کربلاست، معاویه مرد شما از اون عهد خلاص شدین، اون عهدی که بستی میخواستی وفا کنی، اصلا یزید بیاد یا مروان بیاد یا جانماز آب بکش بیاد که مثال میزنم، یا چیزی دیگه، یا یه معاویه پیری میبیاد، اصلا مهم نیست، قبل از معاویه یا بیان مهم نیست. اینا اولویتشون چیه؟ اولویت اینا اینه: الحمدلله الذی قسم عدوک الجبار الانید، الحمدلله که اون دشمن جبار انود معاند شما در هم شکسته شد. الذی انتزع علی هذه الامه فابتزها امرها، همون کسی که امر امت، حکومت و ولایت بر امت رو غصب کرده بود. اون گفت شراب میخوره، این گفت حکومت و ولایت رو غصب کرده بود، چه معاویه باشه، چه قبل او، چه یزید باشه. اصلا یزید برای اینا مطرح نی، اصلا تو نامه اسمی از یزید نیاوردن. اینا شراب میخوره، باباش هم میخورده، اصلا مسئله این نیست. ما در بین شعرهای اهل بیت شرابخوار داریم تجلیل شده، شرابخواریش تجلیل نشده ها، اهل بیت هیچ وقت گناه رو تجلیل نمی کردن. ولی ممکنه که تو جبهه حق باشه گناه هم داشته باشه، یکی در جبهه باطل باشه کار خوب هم داشته باشه. درست من عرض کردم، توجه فرمودین؟ گفتن که آقا این حکومت و ولایت رو غصب کرده. ما یه جایی مفصل توی فاطمیه اینو عرض کردیم که هر دین حقی یا مکتب باطلی، اگر دیدید کلونی جمعیت کمیت پیدا کرده بررسی کنید، بدون استثناء حتما حکومتی اونها رو حمایت کرده، چه حق چه باطل. چون آقا غلبه و اکثریت علامت حقانیت نیست، جلوتر تو بحثام خواهد اومد، غلبه و اکثریت علامت حق نیست. اما اگر هر دینی، مسیحیت، یهودیت، اسلام، کمیت داره یا بودایی یا هر چیزی، برید ببینید حکومتی حمایت کرده، چه حق چه باطل. یه جا حنفی ان شبه قاره، یه جا مالکی ان در افریقا، برید ببینید حکومتی پای کار اومده. حکومت اگر بر باطل باشه یا به سمت باطل باشه، دین رو از بین میبره. اولین کیفرخواست به اینا اینه که آقا حکومت غصب شده، چه معاویه باشه چه یزید. خب پیامدهای غصب حکومت یکیش اینه که بیت المال دست ایناست و غصبها فیعها. این معاویه که غصب کرده بود حکومت رو، بیت المال هم غصب کرده بود، طبیعیه دیگه. و تعمر علیها بغیر رفع منها، چون غصب کرده بود استبدادم میوردید، مردمم راضی نبودن. اینم باز برمیگرده به اون اولی. ثم قتل خیارها و استبقى شرارها، خوبا رو میکشتن، بدا رو نگه میداشتن، پست میدادن. آقا مدینه یا با یه سال تأخیر به قتل امام حسین علیه السلام اعتراض نکردن. حبیب قبل از اینکه سید الشهدا بخواد به سمت کربلا بره به قتل حجر ابن علی اعتراض کرده. اینا قتل آدمهای خوب براشون مهمه، ولو حجر باشه، ولو میسم باشه، هنوز کربلا نشده که. مدینه یا مسلمونن، نمازخونن، عابدن، زاهدن، یه سال بعد از واقعه تازه اعتراض کردن، اعتراضشون هم به قتل نبود، نه قتل پسر پیغمبر، قتل خوبی، یه آدم خوب. و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، اموال مسلمین و راه کسب ثروت و بین یه عده از خودشون هی میگردونن. اینا هم همه آثار حکومته دیگه. خب حالا چی؟ مردم مدینه با امام سجاد کاری نداشتن، امام سجاد اینا رو حمایت هم نکرد، کاری نداشتن، قیام کردن. اینا یه چیزای دیگه ای تقاضا دارن. حکومت غصب شده، بیت المال غصب شده، ظلم داره صورت میگیره، آدم کشته میشه. خب حبیبی که چشمش به آینده بازه، بسم الله. اینا راه درمان رو چی دیدن؟ به حضرت نوشتن انهو لیس علینا امامون، ما امام نداریم. حبیب یه تنه به تمام عباد مدینه که سال بعد قیام کردن میارزید، کفشش به اونا میارزید. اونا یه سال بعد اقدام کردن، کورمال کورمال با کیفرخواست غلط حرکت کردن. امام سجاد توی شهر بود، کار نداشتن. اینا نامه نوشتن از کوفه به امام، انه لیس علینا امام، امام نداریم. حالا ببینیم حضرت اولویت‌ها اینا رو درست تشخیص میده یا نه، درمانشون رو درست تشخیص میده یا نه. درمانی که ما چیکار کنیم؟ اول امام لازم داریم، یه ولی میخوان. حبیب داره میگه فاقبل، به ما نظر کن، به سوی ما بیا. لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، بیا بلکه خودمان بشیم جماعت بر حق. این جماعت بر حق یادتون باشه، هر جماعتی، هر اجتماعی، هر جمع کثیری که علامت حقانیت نیست که. یه 10,000 نفر اینو میگفتن، خب بگن 100 میلیارد نفرم بگن دو دو تا سه تا، شما میپذیری؟ 7 میلیارد آدم روی زمین به شما بگه دو دو تا سه تا می میپذیری؟ اجتماع علل حقه که مهمه، نه اجتماع که بعدن این جملهش عوض شد، اجتماع ملاک قرار گرفت. جمع داره اینو میگه. گفتن بیا اقبل، لعل الله ان یجمع، ان یجمعنا بک علل حق. بهتم بگیم آقا، به سید الشهدا نوشتن، این نعمان ابن بشیر اون موقع حاکم کوفه است، این آقا ما تو نماز جمعه شرکت نمی کنیم، آدم حسابش نمی کنیم، ما زیر بار طاغوت نیستیم، بیا. حضرت تو نامه میتونه 3 تا اشکال کنه. این چه زمانیه؟ اونو یه سال بعد بودن. این چه اولویتاییه؟ این چه راهکاریه؟ ها؟ 3 تا اشکال میتونست بکنه، هیچ کدوم اشکال نکرد. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، قاصدان شما که یکیشون سعید ابن عبدالله حنفیه، که دیگه این موند پیش حضرت. از همینجا نامه مردم کوفه رو آورد، موند پیش حضرت. این از اون کسایی که تو مکه اومد به حضرت پیوست، سعید ابن عبدالله حنفی. هانی و سعید نامه های شما را آوردن و قد فهمت کل الذی اختصصتم و ذکرتم، هر حرفی زدید کاملا متوجه شدم، پیامتون به من رسید. خب امام میخواد چیکار کنه؟ امام میخواد جمع‌بندی کنه. پیامتون چی بود؟ حکومت غصب شده، بقیه تالی اون بود، درمانش هم امامی میخواییم برای سراغ اون دیگه. حضرت جمع‌بندی کرد، کلامتون به من رسید و مقالت و جلکم، همه حرف شما این بود. حرفتون چی بود؟ حرفتون راهکارتون بود. انهو لیس علینا امام فاقبل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق. گفتید امام نداریم، بیا بلکه خدا ما رو دوره هم جمع کنه بشیم جماعتی علی الهدى والحق. اینا رو چون بعدم باش کار داریم هی تاکید میکنه، ما بشیم جماعتی بر هدایت و حق. خب اولویت بندیتون، زمان شناسیتون، راهکارتون، هر سه درسته. فرمود انی باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، برادرم مورد اعتمادم. پسر عموی خودم، از اهل بیت خودم، ثقه از اهل بیت خودم رو به سوی شما میفرستم، ببینم شما در این ستایی که انجام میدید تئوریتون درسته، پاکارم هستید یا نه. تئوریتون درسته، هم زمان، هم اولویت، هم راهکار. من مسلم میفرستم ببینم راست میگید یا نمیگید. بعد حضرت دوباره تأکید کردن آخرش، فرمودن مل امام، یعنی مشکل شما بر طاغوت بود، نه یزید مشکل داره، میمون باز امام قیام کرده، آدم میخواست سرش رو دیوار بکوبه از این تحلیل. معاویه و یزید فرق نمیکنه تو این مسئله، امام هم اشاره نکرد تو این نامه به این موضوع، چون موضوع سر غصبه، هر کی غصب کنه. بعد حضرت فرمود که خب بله، مل امام الا الحاکم بالکتاب، کسی که حکم و حکومتش بر اساس قرآنه و خب میفهمه قرآنو، القائم بالقسط، اهل قسط و عدالته، مثلا قیام سید الشهدا یکی از انگیزه اصلیش عدالته، الدائن بدین الحق. شما ببینید چقدر فرق داره با اون مردم مدینه، ظلمل براشون مسئله نبود. الحابس و نفسه و علا ذات الله، کسی که نفس خودشو نگه میداره. نامه امام که مردم کوفه رسید، دور هم جمع میشدن، نامه حضرت رو میخوندن، زار زار گریه میکردن، گفتن میخواد بیاد. چه حسی ما داریم، به ما الان خبر بدن که به زودی امام زمان ارواح نافدا میخوان بیان. به ما گفته آماده باشید، اسلحاتون آماده کنید، آمادگی بدنی پیدا کنید، آمادگی روحی پیدا کنید، دیناتون رو بدید، آماده باشید. چه حالی ما پیدا میکنیم؟ اگه تو این جلسه یه نفر میومد که شما باور میکردید مسلم ابن عقیل امام زمانه، دستخط حضرت رو میوورد میگفت بیاد براتون بخونم، امام میخواد بیاد، همینجور بلند بلند مردم کوفه گریه کردن. اینم آقا اولویت های این گروه. باز من یه جمله عرض کنم، مسئله یزید نبود، چون اساسا یزید با باباش فرق چندانی نداشت، تفاوتایی بود ها. اونو ریز بخوایم تحلیل کنیم، یه سال یادمه 6 7 سال پیش این کارو کردیم، اما اصل مسئله چیز دیگه ای بود، اصل مسئله. لذا مثال برای شما بزنم، در دوره بنی عباس که حکام خیلی ظاهرگراتر و ظاهرسازتر و فیلمتر از اینا بودن، مهدی عباسی اومده بود گفته بود من مهدی موعود میخوام بشم، او هم شراب میخورد، ولی نه مثل معاویه مخفیانه یا مثل یزید علنی. معاویه خیلی هم مخفیانه نبود دیگه، مثلا رو منبر شراب نمیخورد، بلکه مهدی عباسی فقیه پیدا کرده بود، آخوند درباری، که حکم بده که شرابخوری مکروهه، خب این فرق میکنه، یعنی نمیخواست به حرامخواری عرض کنم متهم بشه، بگن آقا این آیات قرآن مبنی بر کراهت شرابخواریه. میخوام ببینید چقدر فیلم بازی میکردن. اصلا یزید به عنوان شرابخوار مردم مدینه وایستادن جلوش، این میخواد بگه نه آقا مثلا اختلاف فقهیه این. گفت هر کی بابام بهش ظلم کرده بیاد 20 سند پول بگیره بره. یکی اون گفت 100 هزار درهم بدید به بیت المال، بدید 10 هزار درهم بدید برید. ما میخوایم عدالت داره. اگه به کسی ظلم شده زمان منصور بیاد بگیرید. چرا؟ چون میخواد بگه الذی یملا الارض قسطا و عدلا. و شما اگر اشعاری که راجع به مهدی عباسی سروده شده رو برید ببینید 10 بیت شاید بیشتر داشته باشیم تو این زمینه، که میگن از صدر اسلام تا حالا یکی خاتم انبیا یکی مهدی عباسی، یعنی او رو تالیه تلو پیغمبر میدونن، با اینکه برای خلفا خیلی غلو کردن او رو با خلفا مقایسه نمیکنن، ولو اینکه برای خلفا غلوای حیرت انگیز هم کردن، میگن خاتم انبیا مهدی عباسی. ده ها بیت هنوز هست، یعنی شعرا میخوان مدحش کنن در صدر نبوت بردنش. خب دیگه اون که میمون بازی نمیکرد که. امام کاظم علیه السلام که در اوج تقیه بود، در اوج تقیه، هیچ بروز رسمی دشمنی، بروز رسمی دشمنی نداشت، تشریف بردن پیش مهدی، فرمودن تو پول همه رو، ظلم به همه رو میدی، ظلم قدیمی به ما رو چرا جواب نمیدی؟ اینو هم برای هارون انجام داده موسی بن جعفر صلوات الله علیه، هم برای مهدی، و هر دوبار به اسرت افتاد. خب اگر امام به مهدی فرموده بود فدکو بدید، در جا فدکو میدادن. گفت چی بوده؟ فرمود فدک حق مادر ما رو غصب کردن. حق مادر ما رو غصب کردن. اگر مهدی دید اگر بخواد بپذیره، باباش اگر غاصب باشه طوری نی، برای قرار باشه خلفا غاصب باشن، این اصل حکومتی که به این رسیده غصبه، بعدش بعد حکومت رو بده، نداد. امام امرو میخواست دوچار چالش کنه که تو صد هزار میدی چون داری فیلم بازی میکنی، ولی اگه تو واقعا مثل آدمی میمونی که کل زندگیش دزدی باشه، یه چهار تا کیف قاپی هم کرده باشه، بگه هر کی کیفشو زدم بیاد بگیره، آقا تو کل زندگی دزدیه، دو تا کیفو چی کار داری؟ بانک مرکزی رو زدی، چهار تا هم کیف قبلش قاپیدی، کیفا رو پس میدی، اصلشو باید بدی. دید نمیتونه، یعنی رو کرد دست مهدی عباسی رو. چون یزید و مهدی عباسی فرق نمیکنه در قصب حکومت، یکی میمون بازه یکی نی، هی میرن رو اینکه یزید میمون باز بود، گم کردن مسئله است. اونا اینو میخواستن. خب طرف مقابل چه کرد؟ کیفرخواست طرف مقابل چه بود؟ یه اشاره میکنم برمیگردم بحثم، این تیکشو باید نگه دارم بعدن عرض کنم برای شما. کیفرخواست طرف مقابل این بود که حسین ابن علی شق عصا کرده، بغی کرده، نعوذ بالله. هم ببینید اتهامات که برای سید الشهدا شمردن، اتهامات حقوقی حضرت 5 تاست، بیعت رو زیر پا گذاشته. بیعت، احترام به بیعت آیه براش داریم، حالا اینکه تطبیق کنیم به موضوع بحثشو بعدم میکنیم. از اطاعت امام مسلمین خارج شده، اطاعت امام مسلمین از واضحاته، حالا اینکه کی امام مسلمینه یه بحث دیگه، یعنی میخوام بگم عناوین همه عناوین درستیه. 3 شق عصا کرده، یعنی وحدت و شکسته، انسجام و شکسته. عصا که بهش تکیه میدن یه توده یک پارچه است دیگه، اگه شلوول باشه آدم با صورت میخوره زمین، این عصا یه توده یک پارچه است، حالا یا چوبه یا آهنی یا هرچی، یک پارچه است. شق عصا کرده یعنی عصا رو شکسته، یعنی امت یک پارچه و مستحکم قابل تکیه کردن بود، امت پشت حکومت بود، شکسته این عصا رو، دیگه به درد نمیخوره دیگه. اتهام بعدی اینه که شق عصا کرده. پس بیعت، خروج از اطاعت از امام، شق عصا، وحدت، بغی، نعوذ بالله. یه دونم فرعی بود در قتل عثمان شراکت داشته. هر کدوم اینا مجازاتی داره تو کربلا. مثلا اتهام شراکت در قتل عثمان اینه که باید تشنه از دنیا بره، این در ازای اون. اگر بغ کرده، بذارید من یه لحظه برگردم یه جمله رو بگم که نقطه بحث فردا معلوم بشه، بیام از اینجا شروع کنم به روزه خوندن. امام رو بهش میگن آقا بیا اینجا، حکومت نیست، میخوایم قیام کنیم. اقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق. و حضرت مسلم رو میفرسته که بیعت بگیر. میگن بیا. ظلم بزرگ، بزرگترین ظلم اینه که حکومت غصب بشه. حکومت که غصب بشه، بیت المال و آزادی و حقوق عامه و همه چی از بین میره، یعنی صدها هزار ظلم رخ میده. بیا این ظلمو به عدالت تبدیل کن. حضرت هم حرکت کرد. منطق چی گفتن؟ گفتن که انه لیس علینا امام، امام میخوایم. اگر این فهم نشه، مردم مدینه که علیه یزید قیام کردن، یا شیعیانی که مثل من و شما شیعه اعتقادی نبودن قیام میکردن علیه ظلم یزید یا علیه ظلم بنی امیه و بنی عباس، با ائمه همراه نمیشدن. گفتن میخوایم بریم با ظلم مبارزه کنیم، اولویت رو از امام نمیگرفتن. مبارزه با ظلم، ولید اموی، منصور دوانیقی، مگه نمیگی اینا طاغوتن؟ مگه امام حسین برای این طاغوته نجنگید؟ خب ما بریم میجنگیم. دیگه نگاه نمیکردن که امام زمانشون این کارو میکنه یا کار دیگری اولویت الان، بلکه میومدن گیر میدادن چرا قیام نمیکنی شما، بلکه شبهه دینی این بود چرا سازشکاری میکنی با طاغوت. کنه فرض کنید مردم کوفه نامه امام حسین بنویسن بگن که آقا معاویه اینطوری بود، اینطوری بود، اینطوری بود، تو چرا قیام نمی کنی؟ دقت که اینو نگفتن، گفتن او اینطوریه، 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 انه لگز علینا امام. این یه نوعه. یه نوع هم زیدیان که حالا بعد عرض میکنن و دیگرانن، گفتن ظلم داره میکنه، بعد با ظلم مبارزه کرد. اولویت رو از کجا گرفتی؟ زمان، اولویت، راهکار از کجا آوردی؟ حبیب میگه انه لیس علینا امام، امام هم میپذیره. بعد از واقعه کربلا مکرر شیعیانی از ائمه جدا شدن به نقد اینکه چرا شما شمشیر نبرد با این ظالمین رو دستت نمیگیری، آشتی کردی با حکومت، طاغوتی شدی، نعوذ بالله، سازشکار شدی، نستجیر و الله. دقت بکنی در اولویت و در راهکار و در زمان. یکی میگه یزید شرابخوار در زمان و اولویت و راهکار قاطی میکنه، یکی میگه آقا این یزید طاغوته، همونجور که امام حسین هم گفت، این مروانیان هم طاغوتن همونجوری که امام حسین هم فرمود. راهکار چین که الان من قیام کنم. در زمان، اولویت، راهکار از امام تبعیت نمی کنه. حالا به این بر می گردم. و اما روزه ما، وقتی کیفر خواست بغی باشه، امیرالمومنین بخواد برخورد کنه، امیرالمومنین با جملی ها به مثابه اهل بغی جنگید، ولی چند روز به این اسرا دستور داد، اسرای جنگ جمل قبل از آزادی، فرمود اول کشته هاتون رو دفن کنید بعد آزادید. بقیه که امیرالمومنین میفرماد بقیه مر حقه، عین حقه و اونا عین ظلمن، خود ظلمن، نمیگم ظالمن، میگم خود ظلمن، حقیقت ظلمه کسی که مقابل امیرالمومنین قرار بگیره. ولی حضرت فرمود خب این کشته ها رو دفن کنن، شمشیرها رو گرفتن ولی قابلمه ها رو برگردن، اموال رو دست نزدن. غارت اونجا بقیه واقعی رخ داد، امیرالمومنین اموالشون رو برگردون. گفتن خب حالا برده بگیریم یا کنیز؟ حضرت فرمود مسلمانن، مسلمانن. امیرالمومنین با اون همه دشنامی که یه زن اومد مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، شروع کرد فحاشی کردن. حضرت عبور کرد رفت میخواست همسر پیغمبر رو برگردونه به مدینه، دوباره که داشت برمیگشت دوباره این زن اومد فحشدان، گفت تو قاتلی، عزیزان ما رو کشتی. حضرت فرمود اگر من قرار بر قاتل بودنم بود که شما زنده نبودید. بعد که زیاده روی کرد حضرت به یارانش فرمود، در نهج البلاغه این تیکش هست، فرمود لا تهیج النساء، اینا رو تحریک نکنید، توجه نکنید، داغ دیده، داغ دیده. حالا این چیز به من میگه سربازای من یه وقتی اینا خانومن، بالاخره شوهرش کشته شده، پسرش کشته شده، عصبانی، حالا ناحقم که هست الان داغ دیده، ضعیفن اینها، با اینا مدارا کنید. اونها حقیقتا اهل بغی بودن، حقیقتا بر باطل بودن، ولی امیرالمومنین فرمود با خانوم هاشون مدارا کنین، یه وقتی تعصبتون نگیره به من فحش دادن اعصابتون خرد بشه، رها کنید. اینجا داریم تسابق القوم علی نهب بیوت خود، بر غارت از هم سبقت می گرفتن. چه اتفاقاتی افتاد؟ خیلی از مورخین نوشتن دختر بچه ها و پسر بچه های جلوی خیمه از دنیا رفتن. یه چیزی بگم، اسم زهرای عطر بیاد تو مجلس، لحظات آخر عمر شریف پیغمبر که بود، زهرای مرضی اومد پیش رسول خدا، حضرت سخنی گفت، ایشون گریه کرد بعد سخنی گفت، خوشحال شد. زمان حیات پیغمبر همسر پیغمبر که فاش کرده بود راز پیغمبر رو در سوره تحریم هست، اومد گفت پیغمبر به تو چی گفت؟ ایشون فرمود که من راز پیغمبر رو فاش نمی کنم تا زنده است. وقتی پیغمبر از دنیا رفت پرسیدن، فرمود دخترم من از این دنیا، من از این مریضی بر نمی خیزم، من گریه کردم. بعد به من فرمود انت اول و اهلی لحوقن بی، تو اولین فرزند، اولین اهل منی، به من ملحق میشی. منم خوشحال شدم. روزه امروز روزه اون کسی است که اولین کسی است که از اهل سید الشهدا به او بعد از او ملحق شد. درست پیغمبر به فاطمه زهرا فرمود انت اول و اهلی لحوقن بی، ولی در اون 95 روز یا رسول الله چه کشید فاطمه تو؟ اون قامت رشیده، مازال بعد ابیها مؤثبت الرأس ناهلت الجسم منحدت الرکن، دیگه نمیتونست کمر راست کنه. اینجا همینطوری شد، خیلی نگذشت، کمتر از یک ماه گذشت، یعنی دختر خردسال حضرت رو پیر کرده بودن. امیرالمومنین منصوب بهش یه بیتی گفته، آقا یه دو بیت گفته آتیش میزنه منو. بعضی از منابع قدیمی نوشتن حضرت فرموده ما انت اوهت من شیء رزقت بهی کما تعوهت لا اله الا الله فی الاطفال فی الصغری، برای هیچ چیزی من انقدر جگرم نمیسوزه که برای اطفال صغیر. چرا؟ قد مات والدهم بچه های یتیم صغیر که تو سختی ها تو سفرها تنها میشن جگر من آتیش میزنه. یا امیرالمومنین سفر بردن دختر سید الشهدا رو، یکی از دست بده پدرش و مادرش اصلا در مجلس او شرکتش نمیدن، یه نفر یه مهربانی پیدا میکنن دست به سرش بکشه قصه براش بگه، اما در این مسیر او رو آوردن. امام زمان اینطور فرموده بهش منصوبه: یا صاحب از زمان عذرخواهی میکنم و صبی اهل و ککل عبید، اینها رو مانند بردگان صف دوف الحدید زنجیر به گردنها بستن، من نمیتونم اینو باز کنم. یعنی چی؟ یطاف علیهم فی الاسواق، اینها رو در بازارها بردن، از منطقه یهودی ها عبور دادن. زین العابدین فرمود سر مطهر پدر من رو آویزان کرده بودن به دروازه ورودی کاخ یزید، هر دختری سر بلند میکرد گریه کنه با چوبه نیزه. بعد فرمود عمم ام کلثوم بلند شد گریه کنه. من ادب میکنم نمیگم چه شد. یا امیرالمومنین از این یتیم سید الشهدا پذیرایی ها کردن تا وارد شد به مجلس یزید ملعون. وارد که شدن هیچ وقت ندیدیم ما سید حضرت زینب سلام الله علیها گله کنه، ولی اونجا یه اتفاقی افتاد، چون اونا قائل بودن نعوذ بالله برای اسیری که میخوان برده بگیرن نستجیر بالله حجاب حرامه. حضرت زینب وقتی وارد شد دید که یزید زن و بچهش رو پشت پرده نشونده، حتی کنیزاش هم برده پشت پرده، و اینها با این همه خستگی سفر با این همه جسارت رو پای ایستادن. علامه امینی میگه که این قصیده ابن ارندس رو تو هر مجلسی بخونن امام زمان به اون مجلس میاد. من دو بیتشو میخونم حضرت رو دعوت میکنم. میگه و رملتو میبره شما رو، میگه بیا ببرمت ببین کاخ یزید چه شکلی بود. و رملتو فی ظل القصور مسونتون، عمه یزید تو پرده امنیت در امان از نیروهای نظامی و امنیتی نشسته. یوناتو به اقرات حد در رو والبترو، طلا و جواهر به گوشش آویزانه. اما این ور رو تو برگردون و آل و رسول الله تسبا نساؤهم. این دختر غیور بود، صحنه هایی که اونجا دید اذیتش کرد، دیدن لب خونی سید الشهدا صلوات الله علیه براش تحمل نکردنی بود. وقتی برگشتن به خرابه با کسی دیگه حرف نزد. یه گوشه ای رفت. یا امیرالمومنین شما فرمودید در بچه های یتیم تو سفر و سختی جگرم میسوزه، یه گوشه ای رفت صورتش رو خاک کف خرابه گذاش، چشما رو بس. لحظاتی گذشت چشماشو باز کرد گفت دیگه بابا ما میخوام. سر و صدا که زیاد شد دیدن انگار نور چراغ اومد، ظرف رو مقابلش گذاشتن روبند و کنار زد، نوشته اول ترسید عقب عقب رفت. من نمیتونم بگم چرا، هرچه جنایت فجیع تر باشه آدم بیشتر وحشت میکنه، ولی بعد بابا رو شناخت از بین این همه زخم، اومد سر رو به بر گرفت. من الذی ایتمنی علی صغر سن، بعد نمشتن صورت رو به صورتش گذاشت، بلند بلند شروع کرد گریه کردن تا دیدن ساکت شد.